مجید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه و پیامدهای اقتصادی بازگرداندن ایران به لیست سیاه دیدبان بین الدولی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی FATF.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که مسابقات جهانی دیگری در چین به دلیل شیوع ویروس کرونا جدید لغو شدند، شمشیربازان ایرانی در پی کسب سهمیه المپیکند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
در مسابقات جام جهانی شمشیربازی رشته صبر در لهستان، علی پاکدامن و محمد فتوحی پس از راهیابی به مرحله گروهی در جدول مقدماتی حذف شدند. اما محمد رهبری که هر دو مرحله گروهی و جدول مقدماتی را با پیروزی پشت سر گذاشته، به جدول انفرادی راه یافت. مجتبی عابدینی هم در جدول اصلی حضور خواهد داشت. در جام جهانی شمشیربازی در لهستان، ایران به دنبال کسب سهمیه بازی‌های المپیک 2020 توکیو است. به دنبال شیوع ویروس کرونا در چین، یکی دیگر از مسابقات بین‌المللی لغو شد. این بار جام جهانی تیراندازی با کمان. جام جهانی تیراندازی با کمان که قرار بود در شانگهای برگزار شود، از سوی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان لغو شده است. تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در دو بخش زنان و مردان قرار بود یک هفته زودتر اردوی تدارکاتی خود را در چین برپا کند که این برنامه هم لغو شده است. پیش از این کشور امارات متحده عربی هم مسابقات دوچرخه سواری جاده آسیا را به خاطر ویروس کرونا لغو کرده بود. لبنان هم به همین دلیل رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا را ملغی ساخته است. سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران که در لیگ قهرمانی باشگاه‌های چین در تیم والیبال بایک موتورز بازی می‌کند، به علت تعطیل مسابقات این کشور را ترک کرده است ولی به ایران نرفته. شش هفته پیش بعد از مسابقات انتخابی المپیک در چین که همزمان بود با ساقط کردن هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران در ایران، سعید معروف با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به شدت جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و آن را آخرین پرده از نمایش بیخردی بیکفایتان نامید. برخی گزارش‌ها حاکی‌اند سعید معروف به آمریکا رفته است. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا از امروز شنبه در هند آغاز می‌شود. ایران در 10 وزن کامل در این رقابت‌ها شرکت کرده است. با توجه به سابقه قهرمانی های ایران در کشتی آزاد آسیا در ادوار گذشته، قهرمانی برای کشتی آزاد ایران در این دوره از مسابقات دور از دسترس نیست. ایران تا کنون بیش از 20 بار قهرمان کشتی آزاد آسیا شده است. و در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA، نوار پیروزی های تیم میلواکی باکس همچنان ادامه دارد. میلواکی در آخرین بازی خود در زمین دیترویت پیستون با نتیجه 126-106 پیروز شد. میلواکی در جدول کنفرانس شرق در میان 15 تیم این گروه تیم شماره 1 است و پشت سر آن تورنتو رپترز قهرمان سال پیش قرار دارد. در کنفرانس غرب لیکرز لس آنجلس اول است و دنور ناگتس دوم.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در این هفته به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد ایران در سال گذشته میلادی پرداخته خواهد شد، گزارشی که بخشی از آن به کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران در خارج از کشور در بیانیه‌ای دستمزد را یکی از مطالبات اساسی طبقه کارگری ایران دانست و نوشت اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها برای دریافت دستمزدهای موفقه و افزایش آن یکی از عرصه‌های مهم مبارزات اقتصادی کارگران علیه آنچه دولت سرمایه‌داری اسلامی تا به امروز نامید بوده است. در این بیانیه با اشاره به افزایش قیمت بنزین و گرانی سرسام‌آور و مشکلات معیشتی کارگران آمده است که نمایندگان کارفرمایان تا سرحد توان می‌کوشند دستمزدهای کمتری به کارگران پرداخت شود تا خود به سودهای بیشتری دست یابند. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا:
از این سفره خانواده کارگری هر روز کمتر میشه و متاسفانه شاهد ناهنجاری های اجتماعی از قبیل خودکشی، پایین آمدن سن خودکشی دختران و کارتون خوابی، حاشیه نشینی در حواشی. امروزه یه مستجری باز داره مقوله خارج از حیطه زندگی میشه، چادر نشینی. در بعضی از شهرها مد شده که زمین خالی اجاره میکنن چادر میزنن.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران در خارج از کشور در بخش دیگری از بیانیه خود تعیین دستمزد کارگر را تنها در صلاحیت حضور نمایندگان واقعی تشکل‌های کارگری دانستند که به نیروی خود کارگران ایجاد شده باشد. در حال حاضر شورای عالی کار مسئول تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اعلام کرد که خط فقر در میان کارگران حدود 8 میلیون تومان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی ابوی اشاره کرد که فقط رقم هزینه های زندگی برای کارگران 6 میلیون تومان با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی 4 نفر است. فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور هم از لزوم تعیین 6 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران سخن گفته است. از سوی دیگر شماری از تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه‌های خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان دستمزد ماهانه کارگران شدند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تغییرات در قانون تأمین اجتماعی و قانون کار شد. محمد شریعت مداری در این باره گفت با توجه به شرایط جدید بازار کار در جهان و تحولات در نوع فعالیت‌های تولیدی نیازمند این هستیم که به توصیف او در قوانین حاکم بر بازار کار اصلاحاتی اعمال شود. در دهه‌های گذشته دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در صدد تغییر قوانین مربوط به بازار کار به نام ضرورت اصلاح این قوانین بودند. اکثر این تلاش‌ها با انتقادهای شدید تشکل‌های کارگری و صنفی شکست خوردند. 1300 تن در 9 ماهه اول امسال به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایرنا با اعلام این خبر نوشت که آمارها نشان می‌دهد حوادث کارگری منجر به مرگ در ایران رو به افزایش است و مرگ و میر حوادث ناشی از کار در 6 ماهه نخست امسال 7.4% نسبت به سال گذشته رشد داشته است. این خبرگزاری اشاره کرد که بیشترین مرگ و میرها در میان کارگران در دو بخش ساختمان و معادن صورت می‌گیرد و نوشت این بخش‌ها در دست بخش خصوصی هستند. حدود 60 تن از کارگران کنتورسازی قزوین با حضور در مسجد شیخ الاسلام این شهر خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات صنفی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این کارگران گفتند در سال جاری فقط 2 ماه و 15 روز دستمزد دریافت کردند و مطالبات آنها به 29 ماه رسیده است. کنتورسازی قزوین از دهه‌های گذشته و پس از واگذاری به بخش خصوصی به علت برخی سوء مدیریت‌ها با مشکلات کارگری و صنفی روبرو شده است. ده ها تن از کارگران خط 3 متروی تهران با تجمع در برابر ساختمان شورای پایتخت ایران به پرداخت نشدن 18 ماه دستمزد خود اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران که در کارگاه ایستگاه نوبنیاد و اقدسی مشغول به کارند گفتند اعتبار به مترو داده می شود اما برای تجهیز و توسعه مترو استفاده می شود و دستمزد کارگران پرداخت نمی شود. کارگران پیمانکاری شهرداری منطقه 3 بندرعباس در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد، حق بیمه و توزیع نشدن لباس کار و کفش در مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند. به دنبال این تجمع اعتراضی شهردار منطقه 3 بندرعباس و کارفرمای شرکت پیمانکاری وعده دادند که بخشی از دستمزد موفقه کارگران در روزهای آینده پرداخت خواهد شد. دانشجویان شماری از دانشگاه‌های ایران از جمله دانشگاه امیرکبیر تهران در تجمع‌هایی که به مناسبت 40مین روز کشته شدن 176 سرنشین هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران برگزار شد، شعارهایی سر دادند که مربوط به وضعیت معیشتی مردم ایران و تبلیغات انتخابات مجلس بود. انتخاباتی که روز جمعه برگزار شد. پیش از این دانشجویان چندین دانشگاه در تجمع‌های سالیان قبل شعارهایی در دفاع از مطالبات کارگران مطرح کرده بودند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کاهش قیمت خیار موجب اعتراض دامنه‌دار کشاورزان در کهنوج و رودبار جنوب در استان کرمان شد. بر اساس این گزارش، کشاورزان این شهرستان‌ها در اعتراض به پایین بودن قیمت خرید خیار از آنان، محصولات خود را کف خیابان ریختند و جاده را بستند. جالیسکاران رودبار جنوب همچنین محصولات خود را در مقابل فرمانداری این شهر بر روی خیابان ریختند. بر اساس این گزارش، کشاورزان به پایین بودن قیمت خیارهای کشت شده که گاهی تا کیلو 100 یا 300 تومان نیز می‌رسد، معترض بودند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دولت حسن روحانی با ابلاغیه اسفند ماه درباره پرداخت بودجه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت عملاً از پرداخت نیمی از اعتبارات در قانون بودجه سال 98 طفره رفت. بر اساس این گزارش در روزهای اخیر 89 میلیارد تومان دیگر از بودجه قانون معلولان پرداخت و همین مقدار هم برای اسفند ماه ابلاغ شد. با این حال مشخص نیست که تکلیف 533 میلیارد تومان دیگر از بودجه قانون معلولان چه خواهد شد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه روز 16 آذر در دیدار با معلولان تجمع کننده وعده داده بود که کل بودجه مربوط به اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تا پایان سال جاری پرداخت می شود. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی درباره وضعیت ایران در سال گذشته میلادی به شرایط کارگران و برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با آنان و نیز فعالان کارگری و صنفی اشاره کرده است. این سازمان حقوق بشری نوشت هزاران کارگر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و یا مستمری بازنشستگی، شرایط کاری نامناسب و نازل بودن سطح معیشت، خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و سایر مسائل و مشکلات تظاهرات و اعتصاب کردند. به گزارش عفو بین‌الملل، مسئولان تعداد زیادی از این کارگران معترض را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کرده و ده‌ها تن از آنان را به حبس و شلاق محکوم کردند. یکی از موارد برخورد به گفته این سازمان حقوق بشری مربوط به روز جهانی کارگر اول ماه است که نیروهای امنیتی با توسل غیر ضروری و غیر قانونی به قوه قهریه تجمع مسالمت آمیز در مقابل مجلس در تهران را متفرق کردند. پیشتر بر اساس گزارش‌ها شماره زیادی از شرکت کنندگان در این تجمع مورد ضرب و جرح قرار گرفته و بازداشت شدند. از جمله بازداشت شدگان عاطفه رنگریز و ندا ناجی و همچنین شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بودند که برای آنان اتهام‌های امنیتی باز شد و تعدادی نیز به زندان و شلاق محکوم شدند. عفو بین‌الملل همچنین به صدور احکام زندان و شلاق برای سپیده قلیان فعال مدنی و اسماعیل بخشی از نمایندگان شرکت نیشکر هفت‌تپه در شهریورماه اشاره کرد و نوشت که خانم قلیان و آقای بخشی به ترتیب به 18 سال حبس و 13 سال و 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. عفو بین‌الملل اشاره کرد که محکومیت این دو به دلیل شرکت در تجمع‌های مسالمت آمیز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد کارگران نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان و سخنانشان درباره شکنجه‌هایی که در طول دوره بازداشت علیه آنان اعمال شد انجام شده است. البته در آذر ماه محکومیت سپیده قلیان به 5 سال حبس و محکومیت اسماعیل بخشی به 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق کاهش یافت. در این میان عفو بین‌الملل تأکید کرد که دولت حسن روحانی به جلوگیری از فعالیت صنفی مستقل در ایران ادامه داده است. اینها خلاصه ای از شرایط کارگران و برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی در ایران از نگاه سازمان عفو بین‌الملل بود. در این ارتباط باید اشاره کرد که دامنه برخوردها با کارگران و فعالان کارگری و صنفی بیش از اینها بوده است. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا به این پرسش که آیا اتحادیه‌های کارگری در جهان از جمله کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری به این برخوردها واکنش نشان داده و آنها را به سازمان بین‌المللی کار منعکس کرده‌اند، پاسخ مثبت می‌دهد.
در هر سال، یعنی ما از سال 1983 تا به امروز گزارشات سالیانه به سازمان جهانی کار، بخش آزادی تشکلاتش و کمیته استانداردها فرستاده میشه. یعنی این موضوع یه چیز روتینه هر سال.